مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه ای باشه که دریاچه یخ زده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. به نام خدا خانم ها آقایان سلام، اینجا عشق کتاب. همونطوری که میدونم و همونطوری که همه میدونن، همه روزها بالا و پایین دارن و ای بسا در پایین روزگار، در فرودست روزگار که شاید بغض‌ها به سنگینی فرو میرن و خنده‌ها به سختی به لب میشینن، مرهمی یا محرمی نیاز باشه که دست تو در دستش بگذاری، آهسته آهسته باهاش راز دل بگی یا ازش حرف بشنوی و کامت رو با کلام شیرین کنی. حقیقت ماجرا اینه که کتاب هم خوب محرمیه هم خوب مرهمیه. خوشحالم که همچنان ما رو در یاد دارید و در همراه. خوشحالم که ما رو همچنان میپسندید و میشنوید و خوشحالم که همچنان در خدمت شما هستم با افتخار تمام در عشق کتاب با معرفی کتاب‌های ناب. یادتون نرفته و تا یادم نرفته این رو بگم که ما در برنامه عشق کتاب بنا داریم نشانگان و راهی رو باز بکنیم برای نشون دادن مطالبی از کتاب‌هایی که ما رو آهسته آهسته به ساحل بهداشت روان و سلامت روان نزدیک میکنن. برنامه عشق کتاب علاوه بر این که این کار رو انجام میده، به عنوان مأموریت اصلیش از شما خواهش میکنه به عنوان یک عشق کتابی خوب و درست درمون و رفیق که هر کتابی رو فکر میکنید شایسته خوندنه و بایسته است که دیگران از شایسته بودنش مطلع بشن به ما معرفی کنید. عشق کتاب آغوش پذیرای شما برای معرفی کتاب هایی است که باهاشون عشق کردید. و اما بخش خوب برنامه عشق کتاب، معرفی کتاب. دوست دارم اول اینطوری شروع کنم که دخترم، هر بار احساس کردی سردرگم هستی و نمیتوانی تصمیم بگیری، درخت ها رو یاد کن. نحوه رویدن اونها رو به خاطر بیار. یادت باشد درختی که شاخ و برگ زیاد دارد ولی ریشه های کم، بر اثر وزش یک باد ریشه کن می شود. ناخونکی که زدیم و مطلبی که براتون خوندم از کتاب آنجا رو که دل تو را میخواند، نوشته خانم سوزانا تاماروست. خانم سوزانا تامارو در این کتاب سعی میکنه خواننده رو به یک سفر دور و دراز در تلاطم رویدادها ببره. این اثر جذاب جزو رمان‌های پرفروش قرن بیستم بوده و تا الان به چندین زبان ترجمه شده. دلم می‌خواد چند تا تیکه از این کتاب رو براتون بخونم و شما رو مشتاق بکنم به خریدن و خوندن این کتاب. یه بار دیگه اسمشو بگم، اطاعت میشه. آنجا رو که دل تو را می‌خواند، نوشته خانم سوزانا تامارو. دخترم، هنگامی که چندین جاده در پیش رو داشتی و نمیدانستی کدام را انتخاب کنی، به طور اتفاقی یکی از آنها را انتخاب نکن. بنشین و فکر کن و منتظر باش. یک نفس عمیق بکش با اطمینان کامل، مثل روزی که به دنیا آمدی. حواست را جمع کن و منتظر بمان. تکان نخور. ساکت بنشین و به ندای دلت گوش فراده. سپس دخترم، هنگامی که زبان گشودی، برخیز و آنجا رو که دل تو را می‌خواند. دوست دارم در پایان بخش معرفی کتاب به این نکته اشاره کنم، شاید این نکته شما رو مشتاق‌تر کرد برای خوندن این کتاب، که این کتاب نه فقط برای اهل فرهنگ، خرد و ادب، بلکه برای عموم مردمه. و اصلا شاید اینطور بشه گفت که تأثیر و لذت خوندن متنش یه طوریه که خواننده انسانیت، بخشش، لطافت، عشق، آگاهی و همدردی رو با خوندن این کتاب در درون خودش بالنده می‌یابه و پیدا می‌کنه. توصیه می‌کنم به خوندن این کتاب.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا می‌کنه کتابه. و جایی که کتاب باشه، آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
غرق شدن در دنیای آرامش بخش کتاب‌ها و باز شدن دریچه‌های تازه.
یه سری داستانهایی تو ذهنم می اومد، یه سری تصاویری می اومد، یه سری موقعیت هایی می اومد. فکر میرم اینا رو باید تعریف کنم.
به اعتقاد من کتاب خوندن نباید عادت بشه برای انسان، اتفاقا باید به عنوان یکی از افعال مهم زندگی در بیاد.
عشق کتاب، یک شنبه ها 16:30 رادیو سلامت.
خاصیت خوب عشق کتاب اینه که میشه توی بخشایی از عشق کتاب خود مجری کیف کنه. بخش گفتگو یکی از اون بخشایی که خود مجری هم کیف میکنه. افتخار دارم در این برنامه از عشق کتاب گفتگو میکنم با سرکار خانم مریم طباطبایی ها که سرگذشت عجیب غریبی دارن و مترجمن. سلام خانم طباطبایی ها، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو سلامت. امیدوارم که شما خیلی خوب باشه. من در خدمتتون هستم.
زنده باشین. کاش که یه جایی بتونین بمونین که ما صدای شما رو حیف بریده بریده بشنویم.
من در خدمتتون هستم. عذرخواهی میکنم، صدای شما خیلی کم شنیدم. عذرخواهی میکنم.
صدای ما شنیدن نداره سرکار خانم، بابت اونه.
عرض
کردم یه جایی اگر ثابت باشین حیف ما صدای شما رو بریده بریده بشنمی، خیلی بهتر میشه.
بله حتما. چشم.
زنده باشه. سرکار خانم، چطوری میشه آدم 17 سالش باشه مثلا بعد بره ترجمه کنه؟
اولا من 18 سالگی نبود، 18 سالگی بود.
حالا سر یه سالش که دیگه با هم چونه نمیزنیم سرکار خانم. 18 سال اصلا.
خواهش میکنم. یه مشق دانشگاهی بود راستش، از یه مشق دانشگاهی شروع شد. و من یه مقاله، اون موقع تحصیلات آکادمیک زبان انگلیسی رو من تموم کرده بودم و خب سال اول بود که دانشگاه رفته بودم. یه استادی داشتم، امیدوارم که هر جا هستم سلامت باشم و از اینجا صدای منو بشنون اگر البته که میدونم ایشون به اون موقع هم به شبکه خبری سلامت خیلی علاقه داشتن. دکتر محمودی
دانشجوتون بله. دارن تعریف میکنن ازتون، دو دقیقه اگر با ما باشید ممنون میشیم. خب
ایشون از من خواستن که یه مقاله‌ای رو ترجمه کنم برای نشریه دانشگاه اون موقع، و این مقاله رو که من ترجمه کردم خدمتشون دادم، ایشون به من گفتن که طباطبایی تو قلمت خیلی خوبه، فکر کنم بعدا یه مترجم خوب بشی. البته خوب که خب ایشون لطف داشتن، ولی بعدها من تبدیل شدم کم کم به مترجم و همیشه از ایشون به عنوان اولین استاد ترجمه همیشه یاد میکنم. امیدوارم که حاجی حسن سلامت باشه.
میشه بپرسم میکروبیولوژی به ادبیات چه؟ سرکار خانم من به هر حال سوالیه که برام پیش میاد.
خواهش میکنم.
اصلا اونا رها کنید ببخشید. مدیریت بازرگانی به ادبیات چه؟ حالا که اینطور
مدیریت بازرگانی رو واقعیتش من به فراخور شغلی که دارم، من کارمند بانک هستم و تو سالهایی که خدمت میکردم خب ترجیح دادم که این خدمت کردنم با تحصیلات آکادمیکم همراه باشه. این به فراخور بود، اما خب من همیشه ادبیات یکی از دغدغه‌های مهمم بود و همیشه پس ذهنم هر کاری که میکردم ادبیات فکر کنم یه مثل مادر ایستاده بود برای همین.
یه بار دیگه ادبیات مثل مادر ایستاده بود. اینو دوست داشتم. اینو دوست داشتم.
دنیایی که به نظر من آقای دکتر ادبیات پیش روی ما میذاره یه دنیاییه که واقعا حامیه، بی دغدغه، بدون ریاهایی که تو دنیای واقعی خب خیلی میبینیم، ولی خب داستان‌ها معمولا مهربون هستن، معمولا بی‌ادا هستن.
میدونید حتی خشونت‌های ادبیات هم واقعا خشونت‌های ادبیات هم خیلی خشونت‌های آزاردهنده‌ای نیست، برخلاف آن چیزی که رسانه بصری به ما میده. خشونت‌هایی که حتی در ادبیات هست نمیخوام بگم قابل تحسینه یا فلان، یا نه به هر حال ادبیات هم یک درام مکتوب از زندگیه، ولی مسئله اینجاست که خشونت‌های در ادبیات، خشونت‌های در داستان، خشونت‌های خیلی گوشه‌دار و آزاردهنده و زخم زننده ای نیست.
دقیقا همینطوره، قابل بخششه، قابل
آفرین. آره آفرین.
و مهربونه، میتونه یه وقتایی کوتاه بیاد، در صورتی که شاید در دنیای عادی خیلی راحت ما از کنار خیلی چیزا نگذاریم. کما اینکه توی داستان و توی دنیای ادبیات با همه چی میشه یه جور لطیف‌تری تا کرد. برای همین من فکر میکنم کسی نیست که این دنیا رو بشناسه و بخواد ازش دور بشه. واقعا ادبیات، ترجمه و نوشتن برای من جایگاه دیگه ای داره تا اینکه بگم کارمندم. واقعا برام یه جایگاه بسیار ویژه ای داره و هیچ وقت نتونستم ازش دور بمونم. نمیدونم، شاید به خاطر همین مهربون بودنشه، شاید هم به خاطر دغدغه من برای ادبیات.
اگر اون مقاله محترم رو ترجمه نمی کردید در 18 سالگی کاروبارتون دوباره به نوشتن و نویسندگی و ترجمه و سرک کشیدن در ادبیات داستانی و اینها می خورد یا نه؟
قطعا می رسید. باز هم من نمی دونم یه اخلاق بدیه یا یه اخلاق خوبیه آقای دکتر. آدمی هستم که با یکی دو بار شکست خیلی پاپس نمیشه.
من اصلا نمیگم شکست و خام طباطبایی ها، میگم اگه اصلا تو این مسیر این ترجمه به اصطلاح این بار نمیخورد که ما بریم این ترجمه رو انجام بدیم. خوبه؟ آیا در کودکی خانم طباطبایی ها چیزی سرشته شده بود و چیزی نوشته شده بود؟ سرکی، جایی، نگاهی، کنجی، کناری به کتابی انداخته بودن که این امید زنده بشود که همچین مترجم خوبی از دست نره هیچ وقت؟ اصلا اینا
من به فراخور زندگی خانوادگی که داشتم، من مادرم استاد ادبیات بودن،
تمام شد و رفت. خب
و میشه با روایت ها، داستان ها، مخصوصا دنیای روایت کرد، چون مادر من بسیار قصه‌گوی خوبی بودن و ما هر شب تا بزرگ سال شده بودیم، حتی نه به بچگیمون با روایت و داستان میخوابیدیم و یا وقتی که حوصله‌مون سر می‌رفت این روایت های مادرم بود که خب تایم رو برای ما پر میکرد. من حتی بزرگترم که شده بودم خب دیگه دنیای ادبیات باز شده بود و کتاب ها میشد داستان خون، از مادرم خواهش میکنم وقتی که فیلم ناردم برام داستان بگه.
راستاسکی و... یعنی؟
یعنی
وقتی که مثلا خیلی حالتون خوب نبود و اینا، مثلا میگفتین مامان دو دقیقه بشین یه داستان بخون حالمون خوب شه؟ یه داستان
بله،
بگو برامون.
البته خب این دنیا خیلی طول نکشید تا من خیلی جوون بودم که مادرم از دست دادم، ولی تا وقتی
خداوند رحمتشون کنه،
قربان شما، خدا رحمتشون شما رو بیام، تا وقتی که بودن این داستان روایتگری ادامه شد.
چه میراث خوبی گذاشتن براتون ها، چه میراث خوبی گذاشتن براتون، چه میراث خوبی گذاشتن.
نوشتن های مداوم مادرم پشت میز کارش و حالا اون هشو نشوی که با دانشجو بچه‌ها داشت خیلی به من کمک کرد که اصلا این دنیا رو از چشم اون و بعدها با چشم خودم ببینم.
بسیار خوب. یکی از کارهای خیلی خیلی خوبی که شما انجام میدین نگاهتون به ترکیه استانبولی و ادبیات ترکیه است. من خیلی که هنر بکنم عزیز نسین میشناسم، خب خیلی که هنر بکنم و این هم از یادگارهای پدرمه و این الان میخوام از شما این سوال رو بپرسم. میگم کلی سوال دارم و متاسفانه زمانم مثل برق و باد میگذره. از شما این سوال رو دارم که در ادبیات ترکیه چی پیدا کردین که براتون انقدر جذاب آمد که ترجمهش بکنین و انقدر هم دلنشین ترجمه شده؟
خواهش میکنم، بزرگوار هستم. ادبیات ترکیه خب به فراخور نزدیکی فرهنگامون ما به هم تقریبی میتونیم بگیم که نقاط مشترک خیلی زیادی داریم.
آره اینو میفهمم، تو عزیز نسین اینو میفهمم
و اون نقاط مشترک باعث میشه که دو تا جامعه، چه ما چه ترکیه، احساسات مشابهی رو در بعضی از شرایط با هم بتونیم درک کنیم و همزادپنداری بکنیم. قاعدتا نویسنده ها وقتی یه همچین احساساتی رو می نویسن، برای خواننده‌ای که این طرف هست، چه از طرف ما چه از طرف اونها، خب نوشته ها ملموس تره. این ملموس تر بودن خودش باعث میشه که داستان ها برای خواننده بسیار خوشایندتر باشه.
امیدوارم که خدا به قلمتون شور و نور بده و امیدوارم که بیشتر از اینا برای ما قصه ترجمه کنین، ما رو بیشتر تر خوشحال کنین. خیلی دوست داشتم گپمونو با عزتون.
بزرگوار هستین، باعث افتخار من بود که خدمت شما رسیدم و با هم صحبت کردیم در مورد ادبیات.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
روز شما بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
یکی از آن چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد، در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که امیدوار نباشد. همواره به یاد می آورد
که فراموش کنید.
عشق کتاب،
یک شنبه ها 11:30 عصر.
در فرهنگ ما دوره همی های بعد از افطار معنای بسیار عمیقی داشتن. اونجایی که بزرگ فامیل بعد از همه خرد و ریزهای افطار و بعد از همه تجملات سفره بابرکت افطاری همگان رو دور خودش جمع می کرد، قصه ای، حکایتی و نکته ای شنیدنی رو برای همه بازگو می کرد. راست می گید، الانه یه مقدار وضع بالمون خوب نیست و حال و اوضاعمون عب نداره. من توصیه می کنم به عنوان یک عشق کتابی به شما که از شبهای ماه مبارک رمضان استفاده کنید. رسانه‌های بصری همواره برای دیده شدن وقت دارن. کتابی دست بگیرید، در خنک‌های این روزهای شب‌های بهار کمی پنجره باز کنید، در لابلای رقص پرده و باد ذهنتون رو به دست رقص کلمات بدین و لذت ببرید. از اینجا با عشق، عشق کتاب. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
بده کارم این زندگی رو به تو، تو که با منی درد آرامشم، میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم. یه وقتایی من زمین میخورم، زمین میخورم تا بلندم کنی. فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی. ببین باز مهمون دستت شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که دل با قصیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه. یه عمر عادتم اینه تو سختی ها، فقط اسم تو رو زبون منه. دلی که از اول به تو باختم، یه عمره که با اسم تو میزنه، یه عمره که به آسمون خیرم که شاید به این ماه دعوت بشم. تو این ماه کامل میدونم دیگه اجابه میشه پیش تو خواهشم. ببین باز مهمون دستت شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که دل با قصیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه. بده کارم این زندگی رو به تو، تو که با منی قرد آرامشم. میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم. یه وقتایی من زمین میخورم، زمین میخورم تا بلندم کنی. فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی. ببین باز مهمون دستت شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که دل با قصیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اصل 113، اصل 122، اصل 140، اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون،
اصل 113 قانون اساسی. پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
قانون اساسی، میثاق ملی.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
بیاییم جلو.
آره جلوتر.
گوش بدی.
میخوام در گوشی بگم.
در گوشی.
از قدیم گفتن مغز سالم در بدن سالمه. فکر میکنم همه ما قوانین و شرایط کلی داشتن بدن سالم رو میدونیم. ورزش کردن، استراحت خوب، غذای سالم. از زبان خانم زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، در رابطه با تغذیه در ماه مبارک رمضان و روزهای کرونایی میشنویم.
اولین نکته این که اصولاً در ایام روزداری و در ماه مبارک رمضان هم رعایت اصول تغذیه صحیح در وعده‌های سحر و در وعده افطار و بعد از افطار نقش بسیار مهمی داره در حفظ سلامت ما. به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان باید اصول تغذیه، وقتی میگیم تغذیه صحیح، در درجه اول رعایت تعادل، یعنی مصرف متعادل از همه اون گروه‌های غذایی اصلی در وعده سحر و در وعده افطار و خودداری از مصرف یا افراط در مصرف بی‌رویه بعضی از خوراکی‌ها، مثلا مصرف زیاد مواد قندی و شیرینی، مصرف زیاد چربی و روغن و نمک. به طور کلی کاهش مصرف قند و نمک و چربی رو در ایام روزداری همچنان برش تاکید داریم، به ویژه امسال در شرایط فعلی کشور، به این علت که مصرف بی‌رویه مواد قندی و چیزهای شیرین، نوشیدنی‌های شیرین، غذاهای چرب و سرخ شده و پر روغن و اصولاً مصرف زیاد نمک، اینها باعث تحریک و تضعیف سیستم ایمنی بدن میشن و می‌دونیم که برای مقابله با بیماری کرونا و تقویت سیستم ایمنی بدن، در واقع نوع غذایی که می‌خوریم نقش بسیار مهمی داره.
حسین حمودی، مشاور تحصیلی، در خصوص دو روش درسوندن پیشنهادی دانش آموزان و دانشجویان در ماه مبارک رمضان میگه در حالت اول فرد از سحر درس رو آغاز و تا ساعتی که احساس خستگی و گرسنگی برای او پیش میاد، که معمولا این زمان در ساعتهای نماز ظهر، ادامه میده. داوطلب پس از نماز ظهر تا زمان افطار استراحت میکنه و سپس بعد از افطار به مدت 2 الی 3 ساعت مجدداً درس میخونه. پس از مدت زمان 2 تا 3 ساعته استراحت میکنه و این چرخه از زمان سحر مجدداً شروع میشه. و اما حالت دوم. حالت دوم به این شکله که فرد پس از افطار تا زمان نماز صبح یا سحر درس میخونه و با رسیدن زمان سحر و گاهی 1-2 ساعت پس از سحر به درس خوندن ادامه میده و پس از اون زمان استراحت میکنه تا زمان افطار. در حالت اول زمان استراحت در طول 24 ساعت به 2 نیمه تقسیم میشه. یعنی اگه زمان ایدال در طول 24 ساعت 8 ساعت زمان برای خوابیدن و استراحت باشه، در 2 نیمه 4 ساعته خواب مورد نیاز فرد تامین میشه. در حالت دوم هم زمان 8 ساعتی مورد نیاز تکمیل میشه، با این تفاوت که برخلاف روزهای عادی ساعت خواب و بیداری عوض میشه و دانش آموز طول روز در خواب بوده و شبها درس میخونه. فرد باید بتونه ساعت زیستی بدن خودش رو به گونه‌ای برنامه‌ریزی و تنظیم کنه که در نهایت در روز آزمون مغز او 2 ساعت پیش از شروع آزمون فعالیت خودش رو شروع کنه. در حالت اول زمان و برنامه خواب هم آنچنان تغییری نمی کنه و قطعا در نهایت در روز آزمون نتیجه بهتری به دست خواهد آورد. یادگیری شیوه های مطالعه مزیت های عمده زیادی داره. اینکه زمان مطالعه رو کاهش میده، میزان یادگیری رو افزایش میده. یادگیری و مطالعه یک ارتباط مستقیمی با هم دارن و هرچه ما بتونیم درست مطالعه کنیم، میزان یادگیریمون افزایش پیدا میکنه. مدت نگهداری مطالب در حافظه طولانی میشه و به خاطر سپاری اطلاعات رو آسون میکنه.